19 شب پرستاره آغاز شد. شما چه بسا با این نظر موافق باشید که مهاجرت مردمان خود نوعی طوفان بوده است، ولی شاید از شنیدن این سخن شگفت زده شوید که قرون وسطی شبیه شبی پرستاره بود. اجازه بدهید توضیح دهم. حتما شنیدید که افراد گاه در سخنشان از قرون تاریک نام میبرند. این نام به دوره‌ای داده شده است که بعد از سقوط امپراتوری روم آغاز می‌شود، زمانی که فقط شمار اندکی افراد قادر به خواندن و نوشتن بودند و کمتر کسی می‌دانسته که در دنیا چه می‌گذشته است. و به این علت آدمیان آن روزگار دوست داشتند که برای یکدیگر قصه های عجیب و شگفت‌انگیز و عموماً بسیار خرافه‌آمیز تعریف کنند. تاریک زیرا خانه‌های آن روزها کوچک و تاریک بودند و نیز به علت آنکه خیابان‌ها و راه‌هایی که رومیان ساخته بودند همه ویران و بی‌سامان شده بودند و از اردوگاه‌ها و شهرهایشان چیزی جز خرابه‌های پوشیده از علف باقی نمانده بود. قوانین نیک رومیان به فراموشی سپرده شده و تندیس‌های زیبای یونانی جز تکه‌پاره‌هایی باقی نمانده بودند. اینها همه واقعیت دارند و چنانچه تمامی آن آشوب‌های دردناک و سال‌های جنگ زده مهاجرت‌ها را از نظر بگذرانیم، آن حادثه دیگر شگفتی من را بر نخواهند انگیخت. ولی گفتنی بیش از این هاست. تاریکی مطلق فراگیر نبود. بیشتر شبیه یک شب پرستاره بود، زیرا بر فراز همه آن مصائب و شوریدگی هایی که در آن انسان ها همچون کودکان در فضایی تاریک به سر می بردند، فضایی که در آن ترس از جادوگران و ساحران، از شیطان و ارواح خبیثه همه وجودشان را فرا گرفت، بر فراز همه آنها آسمان پرستاره ایمانی نوین وجود داشت که بر راه پیش رویشان نور می افکند. و درست همچون زمانی که در جنگلی بتوانید ستاره‌ای همچون دب اکبر یا ستاره قطبی را ببینید، دیگر به سادگی راه خود را گم نخواهید کرد. انسان ها هم با هر عمقی در تاریکی گیر افتاده بودند، دیگر از بیخوبون راه خود را گم نمی کردند، زیرا آنها از یک چیز مطمئن بودند: خداوند بر همه انسانها روح داده بود و همه خواه فقیر و خواه پادشاه در نظر او یکسان بودند. این بدان معنا بود که دیگر هیچ برده‌ای نمی‌بایست وجود داشته باشد و ابنای بشر دیگر نمی‌بایست چونان کالا نگریسته شوند. و نیز خدای یکتا و نادیدنی، خدای آفریننده جهان که رحمت و شفقت او ناجی آدمیان است، از ما می خواهد که نیک باشیم. چنین نبود که در آن روزگار فقط انسانهای نیک وجود داشته باشند. در ایتالیا همان اندازه رزمجویان صفاک، بی‌تمدن، ظالم و سنگدل وجود داشتند که در سرزمین‌های ژرمن چنین افرادی می زیستند. افرادی که رفتار و منشی بی‌رحمانه، ظالمانه، خونخوارانه داشتند. ولی اکنون اگر چنین اعمالی را مرتکب می شدند، در قیاس با دوران حاکمیت رومیان از عذاب وجدان رها نبودند. آنها می دانستند که خبیثند و از خشم خداوند می ترسید. کثیری از انسانها خواهان آن بودند که مو به مو طبق دستور خداوند زندگی کنند. آنها از شهرهای پرهیاهو و شلوغی ها می گریختند، مکانهایی که برای کارهای خلاف همیشه وسوسه انگیزند و همچون مرتازان هندی برای دعا و توبه در جنگل و بیابان گوشه عزلت اختیار می کردند. اینها نخستین راهبان مسیحی بودند که ابتدا در شرق، در مصر و فلسطین حضور داشتند. مهمترین دغدغه برای بسیاری از آنها توبه بود. آنها در این باره از کاهنان هندی چیزهای آموخته بودند، از کسانی که چنان که بیاد دارید شیوه های خاصی برای آزار و شکنجه خود داشتند. حال برخی از این راهبان بر بالای ستونهای رفیعی در مرکز شهر می نشستند، با کمترین حرکت زندگی خیش را وقف تأمل درباره گناهان بشر می کردند. غذای اندکی که نیاز داشتند را در سبدی به بالا می کشیدند. در آنجا بر فراز همه قیل و قالها می نشستند و امیدوار بودند که از این راه بتوانند به خداوند نزدیک تر شوند. مردم آنها را استایلیت می نامیدند که به معنای قدیسان ستون نشین بود. ولی در غرب، در ایتالیا، مرد مقدسی بود که شبیه بودا نمی توانست هیچ گونه آرامش درونی را در زندگی یک که و تنهای یک تائب بیابد. او راهبی بود به نام بندیکت که به معنای آمرزیده است. وی معتقد بود که توبه تنها خواسته مسیح نبوده است. آدمی نه تنها باید نیک شود، بلکه باید کار نیک انجام دهد، و اگر بخواهید کار نیک انجام دهید فایده ای ندارد که بر ستونی بنشینید، شما باید کار کنید. بنابراین شعار او چنین بود: عبادت کنید و کار کنید. او با چند راهب هم‌اندیش جامعه ای را برای به اجرا درآوردن آیین خیش تشکیل داد. چنین جامعه روحانی را فرقه می گویند و جامعه او بر اساس نام وی به فرقه بندیکتی ها معروف است. راهبانی از این قسم در صومعه ها زندگی می کردند. هر کس که می خواست به صومعه ای وارد شود و به عضویت آن فرقه درآید، می بایست در تمامی عمر باقی مانده خیش به سه اصل متعهد می بود: هیچ مایملکی نمی داشت، مجرد باقی می ماند و در همه چیز و هر کاری از دستور راهب بزرگ یا رئیس صومعه پیروی می کرد. هنگامی که کسی عنوان راهب را می یافت، تنها دعا و نماز نمی خواند. هرچند توجه بسیار جدی به نماز و نیایش مبذول می شد و آیین عشای ربانی نیز چند بار در طول روز به عمل می آمد، راهب مکلف بود که کار نیک نیز انجام دهد، ولی تکلیف اخیر نیازمند مهارت یا شناخت بود. به این ترتیب بود که راهبان بندیکتی در آن زمان به تنها افرادی تبدیل شدند که هم غم خیش را مصروف تفکر درباره دوران باستان و کشف مسائل و موضوعات آن می کردند. آنها به جمع آوری و سامان بخشیدن به همه تومارها و دستنوشتهایی پرداختند که می توانستند بیابند و دربارهشان تحقیق کنند و از آنها نسخه هایی برای مطالعه دیگران تهیه می کردند. سالها و سالها صفحات مجلدات حجیم پوست نوشته ها را می یافتند و به جستجوی نوشته های زیبا و فصیح می پرداختند و نه تنها از کتاب های مقدس و زندگی قدیسان، بلکه از اشعار یونانی و لاتین نسخه برداری می کردند. چنانچه آن راهبان چنین کوشش هایی را به عمل نیاورده بودند، امروز از وجود آنها اطلاعی نداشتیم. از این گذشته آنها سخت کوشانه دیگر آثار باستانی را در زمینهای علوم طبیعی و کشاورزی به کرات نسخه برداری می کردند و برای پرهیز از ارتکاب هر گونه لغزش و خطایی دقتی فوق‌العاده به عمل می آوردند. زیرا غیر از کتاب مقدس، آنچه بیشترین اهمیت را برایشان داشت آماده کردن زمین برای کشت و زر به نفع صحیح بود، تا بتوانند غله و نان را نه تنها برای خود بلکه برای تهیدستان تولید کنند. در آن روزگار پرهرج و مرج و بیقانون، دیگر از مسافرخانه های کنار جاده خبری نبود و اگر کسی دل آن را داشت که راهی سفر شود، میبایست برای گذراندن شب به یک صومعه پناه میبرد. پناهجویان در صومعه ها با استقبال گرمی روبرو میشدند. در آنجا سکوت حکم فرما بود، سخت کار می کردند و به تأمل و مراقبه مشغول بودند. راهبان نیز خود را موظف می دادستند که به کودکانی که نزدیک صومعه های آنها زندگی می کردند درس بدهند. به کودکان خواندن و نوشتن زبان لاتین و چگونگی فهم کتاب مقدس را می آموختند. آن چند صومعه معدود و پراکنده تنها مکانهایی بودند که در آن ایام آموزش و انتقال دانش در آنها جریان داشت و موجب شد که آنچه از اندیشه‌های یونانی و رومی در حافظه‌ها بود یکسر نابود نشوند. ولی تنها در ایتالیا نبود که چنین صومعه‌هایی وجود داشتند. راهبان در پی آن بودند که آنها را در مکان‌های تمدن نایافته و پرت افتاده بسازند، مکانهایی که در آنها بتوانند انجیل را موعظه کنند، مردم را آموزش دهند و جنگل‌های غیر قابل استفاده را به زمین‌های کشاورزی تبدیل کنند. بسیاری از این صومعه‌های اولیه در ایرلند و انگلستان ساخته شدند، مناطقی که به علت جزیره بودن از طوفان مهاجرت‌ها کمتر آسیب دیده بودند. قبایل جرمن نیز در آنها در میان آنگل ها و ساکسون ها اسکان یافته بودند و مسیحیت خیلی زود در آنها ریشه گرفت. سپس راهبان رفته رفته راه خود را از جزایر بریتانیا به سوی سلطنت نشین های گل ها و جرمن ها در پیش گرفتند و در مناطقی که حضور می یافتند به موعظه و آموزش می پرداختند. هنوز جرمن های زیادی بودند که به مسیحیت نگراییده بودند، هرچند قدرتمندترین رهبر آنها دست کم اسمن مسیح بود. او کلاویس نام داشت و یکی از اعضای خانواده مروونجی ها بود. وی در 15 سالگی پادشاه فرانکا شده بود و با آمیزه ای از شجاعت، نیرنگ و جنایت نیمی از گرمانیا و بخش عمده‌ای از آنچه فرانسه می‌نامیم که نام خود را از قبیله او گرفته بود را به قلمرو فرمانروایی خود درآورده بود. کلوویتس خود و قبیله‌اش در 496 میلادی به دین مسیح گراییدند، احتمالاً با این باور که خدای مسیح آفریدگار قدرتمندی است که وی را در رسیدن به پیروزی‌هایش یاری خواهد کرد، زیرا وی انسان متدینی نبود. هنوز کارهای زیادی بود که راهبان باید در گرمانیا انجام می‌دادند و در واقع کارهای بسیار زیادی هم انجام دادند. آنها صومعه‌های زیادی ساختند و به فرانک‌ها و آلمانی‌ها چگونگی پرورش انواع میوه‌ها و انگورها را آموختند و به رزمجویان نامتمدن حالی کردند که زندگی منحصر به قدرت رزمندگی و اعمال جسورانه نیست. آنها اغلب در مقام رایزنان پادشاهان مسیحی فرانک ها در دربار مروونجی ها فعال بودند و از آنجا که در خواندن و نوشتن سرآمد دیگران بودند، قوانین را انشا می کردند و همه کارهای نوشتاری پادشاه را برایش انجام می دادند. کارهای نوشتاری شامل مکتوبات سیاسی نیز می شد. آنها مکاتبات با دیگر پادشاهان را نیز بر عهده داشتند و با پاپ در روم مرتبط بودند. این در واقع به این معنا بود که آن راهبان با پوشش عباهای کلاهدار سادهشان مهار واقعی سلطنت نشین همچنان بی نظم فرانک ها را در اختیار داشتند. دیگر راهبان از انگلستان با تحمل مخاطرات زیادی به سرزمین های وحشی و جنگل های انبوه گرمانیای شمالی و آنچه امروز به هلند میشناسیم گام نهادند. اینها برای موعظه انجیل مکانهای بسیار خطرناکی بودند. روستاییان و رزمندگانی که در آن مناطق زندگی میکردند حتی اسمن مسیحی نبودند و همچنان به اعتقادات پیشینیانشان سفت و سخت باور داشتند. آنها اودین خدای جنگ را نیایش میکردند و نه تنها در معابد بلکه در هوای آزاد در زیر درختهای کهنی که مقدس می انگاشتند خدایشان را عبادت می کردند. روزی یک راهب و کشیش انگلیسی به نام بونیفاس از راه رسید و زیر یکی از این درخت ها به موعظه پرداخت. او برای آنکه به جرمن های شمالی ثابت کند که اودین صرفا شخصی افسانه ایست، تبری را به دست گرفت و شروع به شکستن درخت مقدس کرد. همه انتظار داشتند که او بیدرنگ با صاعقه ای از آسمان نیست و نابود شود، ولی درخت فرو افتاد و هیچ اتفاق دیگری روی نداد. آنگاه شمار زیادی از مردم نزد او آمدند و پذیرای دین مسیح شدند، زیرا دیگر به قدرت اودین یا سایر خدایان اعتقادی نداشتند. ولی خلقی دیگر به خشم آمدند و در 754 میلادی او را کشتند. با این همه بیدینی در آلمان رو به پایان بود. اندک زمانی بعد تقریبا همه به کلیساهای ساده چوبی می رفتند که راهبان در کنار صومعه ها می ساختند و بعد از به جا آوردن مراسم عبادی راهنمایی راهبان را درباره چیزهایی همچون چگونگی شفا دادن گاوی بیمار یا چگونگی حفظ درخت‌های سیب خود در برابر آفات نباتی جویا می‌شدند. توانگران نیز به دیدار راهبان می‌آمدند که از آن میان خشن‌ترین و ستمگرترینشان با میل و رغبت قطعات بزرگی از زمین را در اختیار راهبان قرار می‌دادند، زیرا امیدوار بودند که با این عمل خداوند گناهان آنها را خواهد بخشید. بدین ترتیب صومعه ها ثروتمند و قدرتمند شدند، ولی راهبان خود در سلول های ساده و کوچک به زندگی فقیرانه خود ادامه دادند و چنان که بندیکت قدیس گفته بود عبادت می کردند و کار می کردند.